علی علیه السلام فرمودند که ابتدا اندیشه کن، آنگاه سخن بگو و تا سخن گویید شخصیت شما شناخته می شود. چرا آدمی زیر کلامش شخصیتش نهفته است. پس ابتدای صبح با هم خوب صحبت کنیم، ابتدای صبح با هم درست صحبت کنیم و آنچه می گوییم عشق باشد، مهر باشد و اگر برای شما پاسخی داشته باشیم حتما توسط کارشناسان ما به شما ارائه خواهد شد. و باز هم من متشکرم از اینکه شنونده ما هستید و افتخار میکنیم از اینکه 7 پیامک برای ما فرستادید و دقیق برنامه رو گوش میدید. باز هم شنونده ما بمانید و باز میگم ما هم شما رو خیلی زیاد دوست داریم. و خیلی متشکرم از شما. شماره تلفن 0914-3228. سلام و صبح بخیر گفتن به تمامی عوامل رادیو گفتگو، از بالای بالا تا پایین پایین که بنده حقیر باشم، و شنوندگان عزیزی که این رادیو رو گوش میدن. چقدر کلام شما زیبا بود، صبح بخیر گفتید، شادی و خیر برای همه ما آرزو کردید جناب آقای حبیب عباسی از ارومیه. هزار بار متشکرم از شما. و میخوام خدمت شما بگم مبارک باشه برای همه مردم ایران ایام الله دهه فجر، و کم کم داریم به آستانه حضور پرشور و مقتدر مردم ایران در 22 بهمن نزدیک میشیم. مبارک باشه ایام الله دهه فجر.
خب بریم سراغ پرونده اپستین و رسوایی که هر سری داره میلیون میلیون اسنادش لو میره دیگه، یه کار از 100 تا و 200 تا هزار تا گذشته. این پرونده یه بار دیگه واقعا چهره واقعی مدعی حقوق بشر رو نمایان کرده، اونم توی سکوت رسانه‌ای و حمایت از متهمان و البته همه اینها تناقض آمریکا رو توی رویه و روند این سالهای اخیر خودش هم بیشتر داره نشون میده، که البته خانم هیلاری کلینتون یه واکنشی نشون دادن و گفتن که اگر میخوان برای من دادگاه تشکیل بدن من یعنی باید این دادگاه کاملا علنی باشه، یه جورایی داره رفع اتهام میکنه از خودش. اما بحث سر اینه که این سکوت رسانه‌های غربی دلیلش چیه و اصلا یه موضوعی وجود داره و اونم اینه که میگن رژیم صهیونیستی خب الان داره تحت فشار میذاره ترامپ رو برای حمله به ایران، ولی سوالی که برای خود من پیش اومده اینه که اگر من میخواستم تهدید بکنم و تحت فشار انجام بدم کاری رو انجام تحت فشار بذارم طرف مقابلم رو، میومدم یک بخش کمی از این اسناد رو میکردم و بعد رو میآوردم به تهدید، نه اینکه بیام 3 میلیون سند رو یهو بکنم و بعد بگم این کار بکن. خب دیگه وقتی دست رو شده همه اسناد رو شده دیگه من چرا باید به حرف مثلا رژیم صهیونیستی گوش بدم؟ این سوالیه که جناب آقای دکتر رضا سالمی بزرگوار کارشناس مسائل آمریکا قرار هست بهش پاسخ بدن. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، خدمت شنوندگان عزیزتونم عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سلامت باشین بزرگوارید. آقای دکتر با این صحبتی که من کردم و این دلیلی که آوردن فکر نمی‌کنید که شاید کار از رژیم صهیونیستی فراتر رفته و شاید به جبهه ها و جناح‌های رقیبم بتونیم این موضوع رو اشاره کنیم بهش؟
این مطلبی که جناب علی فرمودید تا یه حدی درسته. ببینید این اپستین دو سه مرحله پرونده داشته.
بله.
یعنی آخرین بار که در زندان خودکشی کرده ظاهرا، ولی برادرش مدعیه که ترامپ اونو کشته در سال 2019. این اسناد یه بخشیش در یه مقطعی توسط یکی از دادستانهای امریکا مجوز انتشارش داده شد، یه بخشیش منتشر شد مجددا متوقف شد. حدودا 6 میلیون سنده که از این 6 میلیون سند وزارت دادگستری امریکا چند وقته حدودا 10 روز پیش 3.5 با اضافه بر اونهایی که قبلا منتشر در مجموع 3.5 میلیون سند رو منتشر کرد. 3.5 میلیون سند فقط بحث بازپرسی ها بوده، مصاحبه ها بوده، عکس ها بوده، فیلم، یعنی بخش متنوعه. چون بعضی میگن آقا 3.5 میلیون سند مگه میشه؟ تنوع یعنی اسناد مختلفی بوده و وزارت دادگستری امریکا اعلام کرد که دیگه هیچ سندی رو منتشر نمی کنه. یعنی در واقع 2.5 میلیون سند منتشر نمیشه رسما. و این 2.5 میلیون سند خیلی ها میگن که بخش زیادیش مربوط به ترامپ بوده و یه عددهای بالایی مثلا در چند ده هزار تو این اسناد بعضی ها مدعیان که اسم ترامپ بوده.
بله.
ولی خب این که ترامپ با این فرد ارتباط داشت که اصلا شکی نیست، هم عکس هایی منتشر شده هم ارتباطاتش منتشر شده. و اینی که شما فرمودید، من حالا یه نکته هم در مورد خانم هیلاری کلینتون و بیل کلینتون بگم. بیل کلینتون اسمش توی اون افراد بوده.
بله، عکس و فیلماش هم هست.
و خود ایشون درخواست جلسه استماع کرده. جلسه استماع دادگاه نیست، جلسه استماع افراد، حالا یعنی یک رویه در سنای امریکا، افراد رو دعوت میکنن در مورد سوالات پاسخ میدن. چون در امریکا نمیشه وزرا رو استیضاح کرد، یعنی اگر یک بار رأی دادن همون رأی اعتماد، این دیگه تا آخر دورانی که خودش باید استعفا بده یا دورانش تموم بشه.
بله.
جلسه استماع رو میان توضیح میخوان. شاید یکی از معروف‌ترین جلسات استماعی که من خاطرم هست جلسه بود که جان کری رو دعوت کردن در مورد برجام صحبت کرد.
بله.
که شما چی کار کردین، چه جوری بوده. ایشون گفتش که من به صورت داوطلب به همراه بیل کلینتون حاضرم بیام جلسه استماعی رو برگزار بکنیم و من توضیحاتی دارم در این مورد. این نکته‌ای که شما من اشاره کردین که فقط صهیونیست‌ها پشت این داستان نیستن، ظاهرا این حرف درستیه، چون وقتی کلینتون میاد به صورت به قول خود ما خودجوش میاد یه حرفی رو میزنه، یعنی این یک برنامه از طرف حزب دموکرات هم طراحی شده.
بله.
یعنی دادستانهایی که اون دادستانی که دفعه اول دستور انتشار اسناد داد، خب از دادستان ایالت‌های در واقع ایالت‌های دموکرات بود که فرمانداراش هم دموکرات بله. بودن. اینها میخوان برنامه دارن که ترامپ رو در دو مرحله، در مرحله اول اینکه کنترل مجالس امریکا در دست بگیرن. الان هم مجلس نمایندگان هم مجلس سنا در اختیار جمهوری خواهست. الان تو نظرسنجیه که من دیشب یه نظرسنجی رو نگاه میکردم، دیدم که جمهوری خواهی وضعشون بدتر شده، علیرغم این که هزینه های در واقع حدودا 250 میلیون دلار برای انتخابات آبان ماه که دوتا مجلس برگزار میشه پول جمع کردن.
بله.
دموکرات ها 160 میلیون، ولی میگن دموکرات ها وضعیتشون تو نظرسنجی ها بهتره. این من قدم اولشون، یعنی با این اقداماتی که دارن انجام میدن کمک میکنن به انتشارش، در واقع میان چیکار میکنن؟ سعی میکنن انتخابات رو مدیریت کنن، خودشون به مجلس راه پیدا کنن. احتمال داره یکی از خود رهبران جمهوری خواه میگه حتی توی سنایی که 53 تا سناتور جمهوری خواه داره، 47 دموکرات، ممکنه ما اینو از دست بدیم اکثر. اگر این اتفاق بیاد اونها کلید میزنن مرحله دومو. یعنی چی؟ یعنی طرح استیضاح ترامپ. یعنی اگه اینا اختیار بگیرن در مجلس، میرن سراغ استیضاح ترامپ بابت همین پرونده. یعنی درخواست میکنن اسناد منتشر بشه، یعنی از وزارت دادگستری، چون همین انتشار اسنادی که الان شما اشاره کردین اخیراً با در واقع مجوز کنگره بوده. یعنی دو تا حزب اومدن تصویب کردن که این مجوز داد وزارت دادگستری امریکا اومده بر اساس اون مجوز اینو پخش کرد، ولی باز هم اسناد مربوط به ترامپ یا حذف کردن یا اصلا منتشر نکردن. این از اون مواردیه که احتمالاً توی ماه‌های آینده هم صحنه تنش و در واقع نزاع بین دو حزب هست. ولی اون قسمتی که شما فرمودین که خب خیلی شخصیت‌های مختلف سیاسی، ارزشی، هنری، آدم‌های مختلف تو این پرونده بودن، حضور داشتن، و این نشون دهنده اون فسادیه که در جامعه امریکایی که مدعی مباحث حقوق بشری و میره یه جاهای ادعاهایی داره، میبینه که بدترین رفتارها رو و سخیف‌ترین رفتارها رو، حالا این بحث‌های آدمخواری و اینا رو من نمیدونم، یعنی تایید 100% نمی‌کنم، ولی اسنادش وجود داره که این کارا رو می‌کردن. ولی اون رفتارهای پدوفیلی که اونها دارن که بچه‌های زیر 17 سال و 16 سال و اینا که دیگه عکس‌هاشم معلومه که وجود داشتن، و آدم‌های مختلفی، رسانه‌ها چرا نمی‌پردازن بهش؟ برای اینکه تو رسانه‌ها بخششون کسانی که از مسئولین یا سران اون کشورها درگیرن، اجازه نمیدن رسانه‌ها به این مسئله بپردازن. حتی جالب، تد کروز اومده میگه آقا این بحث پدوفیلی رو جمعش کنید. تد کروز که از سناتورهای جمهوری خواه توی سناست، و بله. جالب اینه که یکی از مخالفین سرسخت جمهوری اسلامی هم هست. یه سری ما افتخارات داریم که مخالفینمون هم همچین آدم هایی هستن. ایشون که شدیدترین همین چند روز قبل بحث مسلح کردن افراد در ایران رو مطرح کرد، یعنی اون همه اون اتفاقات عملا خود امریکایی به گردن گرفتن، ما دیم که آقای این بحث رو جمعش کنیم، خیلی هم مهم نیستش دیگه.
بله.
بخوام بگم که چون ممکنه اگر اسناد منتشر، خود همین تد کروز هم توی صحنه درگیر باشه، و چون گستردگی خیلی زیاده، این اتفاقات منجر به این میشه که اونا سعی کنن اینها رو سانسور کنن و خیلی بهش نپردازن.
درسته. حالا من یه تصویر خیلی جالب و قشنگی، البته یه پرسش خیلی هوشمندانه هم توی فضای مجازی دیدم به ما به این قضیه که توی رسانه خارجی هم بود، یعنی اون فردم خارجی بود، که عکس حضرت آقا رو بین دخترها گذاشته بود که به قول معروف تو جشن تکلیفشون بوده، اون عکس رو دیدید دیگه.
بله و بعد هم
عکس ترامپ رو گذاشته بود، و سوالی که مطرح کرده بود این بود، گفته بود که اگه شما بخواید بچه‌تون رو 5 سال پیش کسی تنها بذارید، کدومی که از این دو تا رو انتخاب میکنید؟ این دقیقا همینه که ما رفتاری که به قول معروف در جامعه اسلامی، در حکومت اسلامی، در کشور عزیزمون داره با بچه ها، با خانوم ها، با آقا فرق نمی کنه میشه، و الان دیگه جامعه جهانی هم آگاه شده نسبت به خیلی از مسائل و داره واقعا واکنش نشون میده به این ماجرا. حالا یه جمله خیلی زیبای دیگه هم بود که عکس باز مقام معظم رهبری رو انداخته بودن و گفته بودن که اونهایی که تو پرونده اپستین بودن از ایشون متنفرن.
بله.
این واکنش ها واکنش های جالبیه که داره توی رسانه ها و بین افراد داره میگرده. حالا صحبت سر اینه که با این حال باز هم رسانه های غربی سکوت کردن و از اون طرف هم خب این لشکرکشی امریکا به خلیج فارس رو هم میگن به دلیل حالا این افشا شدن پرونده اپستین بوده و الان آقای ترامپ مجبور این کار رو انجام بده. تحلیل شما چی از این ماجرا؟
ببینید اون بحث جنگ تحمیل 12 روزه رو اون زمان خیلی این بحث مطرح شد که نتانیاهو تهدید کرده که ما این چیزا رو منتشر میکنیم، این فیلم ها و عکس هایی که مربوط به ترامپ منتشر میکنیم. ترامپ رو وادار کردن که این اقدام جنتون جنگ به کمک غربی ها بیه، به کمک صهیونیست ها بیه. ولی من استنادم من میکنم، اگر شما مدودوف رو یه توییتی، یه درگیری توییتی بین ترامپ و مدودوف اون زمان پیش اومد، نمیدونم خاطرتون باشه یا نه،
زمان
خرداد ماه،
تو خرداد ماه، زمان جنگ خرداد ماه، بله
بله بله، قبلش،
بله بله بله.
و اونجا مدودوف یه جمله، یه توییتی کرد، اون خیلی جالب بود، گفتش که به ترامپ گفت فکر نکن که فقط اسرائیلی ها اون فیلم ها و عکس ها رو دارن، ما هم داریم با همین ادبیات به کار.
بله بله،
یعنی
بله.
اونجا این بحث کاملا مطرح شد که ترامپ تحت فشار این کارو کرده. من به نظرم شاید الان که دموکرات ها اومدن این کارو کردن، یعنی شاید یه یعنی عدم هماهنگی با صهیونیست ها داشتن، یعنی صهیونیست ها به عنوان اهرم فشار کماکان دارن استفاده میکنن. حالا فقط ترامپ نیست، خب خیلی شخصیت های دیگه هم هستن که الان در مسند کار هستن.
بله.
در کشورهای مختلف اونها هم از همین طرف میتونن زیر فشار قرار بگیرن، فقط حالا ترامپ که نبوده، یعنی اون اهرمه هنوز هستش و اینکه بهش نمیپردازن. خب این که طبیعیه، بخش زیادی از این رسانه‌ها رسانه‌هایی هستن که در واقع تحت سیطره همین نظام در واقع صهیونیستی هستن و اگر شما مطالب رو میبینید همش انسان رسانه‌ها هستن.
بله،
که مطالبی
بله.
که شما اشاره میکنید بهش، میگن که مثلا این عکسو گذاشته، این مطلب رو نوشته، و اونها به هیچ وجه به این مسئله نمیپردازن. بله، یه دی میگن این پوششیه برای تحت شعاع قرار دادن اتفاقاتی که حضورش در منطقه و کش دادنش، که هی نیرو اعزام میکنه، هی نمیذاره خبر سرد بشه، هی بهش میدمه، هی بهش پروبال میده. الانم امروز صبح اون آخرین پیامی که داده بود، ما خیلی عجله‌ای نره، زمان بره این کار، یعنی که فعلا روش کار میکنن تا اون فضای اون ور مدیریت بتونن مدیریت کنن.
ولی خب از اون طرف الان جام جهانی رو داره، بعدش هم انتخابات سنا رو داره، یعنی مجبوره که این پرونده رو جمعش بکنه یه جوری.
بله بله، اگر ظرف پرونده منظور بتون تقابل با جمهوری اسلامی،
بله بله بله،
اونا قطعا باید ظرف چند هفته آینده بالاخره بره به سمت اینکه یا یه توافق بکنه یا عقب نشینی بکنه.
بله.
یه سر و تش رو هم بیاره، یعنی چون اگر بخواد ببینید از بعد از فروردین که دیگه وارد فضای تبلیغات جام جهانی میشه و اصلا خیلی اون کار نمیکنه. از تیر و مرداد هم که فعالیت انتخاباتی آبان ماه، عملا یه بازه زمانی یک ماهه حد اکثر ترامپ وقت داره که بخواد توافقی با ایران بکنه یا مثلا اقدام نظامی که بعید میدونم، ولی توافقی با ما بکنه یا عقب نشینی بکنه.
برای زمان روز هفشان رو قطع کردم، معذرت میخوام. دو سه روز که لشکرکشی کرد به یمن، بعد با اون افتضاح جمع کرد ناوای اپامبرش رو، چون یمن عملا حمله کرد به امریکا دیگه توی خلیج فارس.
یک ماه درگیری نظامی داشتن شدید هم بود.
بله بله، دو روز بله. دو سه روز هم بیشتر طول نکشید که حالا
ترامپ موقع بعد از یک ماه گفتش که ما اول شروع کرد به همین لفاظیه که همیشه میکنه، نابودتون میکنیم و جهنم به پا میکنه.
بله بله.
نه، این اتفاق اینجوری نیست. و خود سنتکام اعلام کرد که ما شدیدترین درگیری دریایی بعد از جنگ جهانی دوم با انصار الله داشتیم. انصار الله که خیلی توان موشک گسترده ای هم نداره، ولی ما شدیدترین درگیری، جوری که اونا انقدر زیر فشار بودن یه دونه از اون هواپیماهای F-18 از تو دریا سقوط کرد.
بله. بشینه اشتباهی نتونست بشینه. بله.
نتونست رو مانور کشتی بشینه، کشتی در حال حرکت بود و اونو سقوط کرد. میگم یعنی فضا خیلی برش
خود ناو هواپیمارم رو موشک بزدم.
بله. مورد هدف قرار گرفت، آسیب دید و ناوچه ها و ناوشکن هایی که در اطرافش بودن مورد حمله قرار گرفتن. به هر حال اصلا از اون موقع آبرام لینکا برای تعمیرات تازه اون چند ماهیه که از اون فضای تعمیرات خارج شد.
بله.
به هر حال من فکر میکنم خیلی ترامپ وقتی برای اقدام خاصی نداره و من فکر میکنم یا میرن به سمت یک توافق یا اینکه کلن میرن به سر اقداماتی مثل تحریم ها و دوباره همون داستان ها، چون درگیری نظامی الان به شدت برای امریکا پرهزینه. هم هزینه انسانی ممکنه داشته باشه، هم هزینه عدم همراهی در داخل. شما وضعیت داخل امریکا به شدت نسبت به این رفتارهای ترامپ و بعضی از جمهوری خواهایی که اسمشون بوده، مثل جورج بوش هم بوده تو این لیست دیگه.
بله.
استیو بنن هم بوده، یعنی آدمهایی که ایلان ماسک هم بوده، همه اون دوروریای ترامپ و خودش توی بازی بوده. حالا جورج بوش که اونا بالاخره جمهوری خواه بوده، به هر حال این ناراحتی نسبت به این وجود داره. حالا بیان یه درگیری نظامی هم سوار کنن بهش، قطعاً اونا انتخاباتی باختن. خیلی ها میگن از الان 2028 هم از دست دادیم.
بله.
یعنی رئیس جمهور قطع به احتمال، حالا حرف خود جمهوری خواهد، رئیس جمهور احتمال دموکرات خواهد، اون چیزی که خودشون میگن. حالا خیلی زمان مونده بخوای تا اون زمان اون اتفاقات، ولی البته در امریکا نمیدونم، حتما چه تو بحثاتون بوده، تقریبا فعالیت های انتخاباتی از همه آبان آذر 405 شروع میشه.
بله بله.
یعنی
بله.
تقریبا یه بازی دو ساله طول میکشه فعالیت انتخاباتی در امریکا. حالا من در خدمتتون هستم.
سلامت باشه، خیلی بزرگواری کنار دکتر، ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
روز خیلی خوبی داشته باشین. سلامت باشی. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. در مورد رسوایی آمریکا در پرونده اپستین صحبت کردم با دکتر رضا صارمی بزرگوار، کارشناس مسائل آمریکا.
1-6-2 الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه های شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
مثل نفس میمونی، هر جا هم را میدونی تموم زندگی میدونی، یا دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شاید موندی و دوباره هر چی باید شد، نگو هیچی رو به راه نمیشه. شاید شد دیگه چی بگم بمونی و نبی.
نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشین با ماشه. بزا حس کنم همیشه دارم. نگاهم کن، بزا زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت و دی کرده. بزا حس کنم همیشه دارم.
بد میشه، ولی من نمیخوام از تو یک قدم دورشم. بخوامم نمیشه جز تو با کسی جورشم. دیگه چی بگم بمونی و نری؟ توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالم و تو این روزا. کسی چی میدونه از یه آدم تنها؟ دیگه چی بگم بمونی و نری؟ نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگی باشه. تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارم. نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده. ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارم.
خب این آخر برنامه چند تا پیامک خیلی خیلی خوشگل برای ما آمده که واقعا خستگی رو از تن هر کسی به در میکنه. آخر برنامه بگم خیلی متشکرم از شما، شماره 0913-60-19 که گفتید. با سلام و تشکر و سپاس و قدردانی از شما عزیزان و بزرگواران که نقش استادی و چراغ هدایت ملت رو از هر جهت در جامعه به دست دارید. خدا قوت و یاور شما باشد. انشاءالله از گفتن کدرپور، نمیدونم کرمان هستن، آقای پور عبدالله. متشکرم از شما. صفر 935-27-06 گفتن سلام، صبح بخیر. چه آذرها به جان، از عشق آذربایجان دارم. نریمانی از اصفهان، خیلی متشکرم از شما.